أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث کفایه رسید به این مسئله مرحوم آخوند که مرحوم آخوند در المقصد و سامن که آخرین مقصد بحث کفایه هست و هشتمین مقصد و آخرین مقصد از مقاصد هشتگانه کفایی که مرحوم آخون بحث میکنه در مورد تعارض بود، که اگر دو تا دلیل با هم تعارض بکنن اینجا چه باید کرد. قبل از اینکه حکم تعارض رو مرحوم آخوند بیان بکنن، ایشون اول تعارض رو تعریف کردن و فرمودن که تعارض یعنی تنافی دو تا دلیل به حسب مدلولشون، یعنی مدلول دو تا دلیل با هم تنافی دارن، اما صرف تنافی نه. چنان که در جلسات قبلا برای دوستان مطرح کردیم، نه اینکه فقط دو تا تنافی بین دو تا دلیل باشه بگیم تعارضه، صرف تنافی رو بهش تعارض نمیگن. ایشون میفرماید تنافی که علاوه بر چه تضاد یا تناقض باشه، که این مطلب رو هم گفتیم، یعنی بین دو تا دلیل یا تضاد باشه یا بین دو تا دلیل تناقض باشه. تضاد مثل این که مثلا فرض کنید یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، اینا با هم تضاد دارن، که تضاد یعنی اجتماعشون ممکن نیست. لا یجتمع آن بل یرتفع آن، ممکنه نه وجوب باشه نه حرمت استحباب باشه. اما در تناقض بین سلب و ایجابه، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست. ببین سلب و ایجاب، اینو بهش میگن تناقض. لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، این قید رو مرحوم آخوند اضافه کردن. چرا؟ علتش هم این بود که مرحوم آخوند میفرمان ما مواردی داریم که بین دوتا دلیل تنافی هست ولی تعارض نیست، پس نمیتونیم صرف تنافی رو بگیم تعارض، نمیتونیم تعارض رو معنا کنیم به تنافی، چون اگر تعارض فقط صرف تنافی باشه پس اون مواردی هم که در جلسات قبل برای دوستان مطرح کردیم باید بگیم در اونجا هم تعارضه، در حالی که در حکومت ورود جمع عرفی بین احکام اولیه و احکام ثانویه، جمع بین عام و خاص، جمع بین مطلق و مقید، خب میدونید در اینها تنافی هست همونجوری که بیان کردیم، ولی تناقض ولی تعارض نیست. اینجا اصطلاح تعارض به کار نمیبرن، اینا تعارض ندارن که بخواد احکام تعارض که بعدن خواهد اومد، احکام تعارض که اصل اولیه تساقط اصل ثانویه یا توقف یا ترجیح یا خدمت تخییره، اون احکامی که بعداً انشالله برای دوستان خواهد اومد، اون احکام مال تعارض، اینجا در باب حکومت این حرفا نیست، اون احکام جریان نداره، تنافی هست ولی تعارض نیست. یه مطلبی که مرحوم آخوند این مطلب رو بیان کردن که در واقع ادامه داره اون مطلب، این هست که نسبت بین اماره و اصول عملیه چیه؟ خب این رو ما قبلا گفتیم، اما باز اینجا مرحوم آخوند مطرح میکنه. چرا؟ چون بخاطر اینکه با مرحوم شیخ اختلاف نظر داره. مرحوم شیخ میفرماید نسبت بین اماره و اصول عملیه مثل استصحاب مثل براءت اگر اینها با هم تنافی داشتن نسبتشون چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید این حکومته. یعنی چی؟ یعنی دلیل اماره حاکمه بر دلیل اصول عملیه، موضوع او رو از بین میبره. جلسه قبلا برای دوستان توضیح دادیم، اما مرحوم آخوند میفرماید که نه، این ورود داره، حکومت و ورود رو هم بارها برای دوستان توضیح دادیم. مرحوم آخوند میفرماید که اماره نسبت به اصول عملیه ورود داره. چرا؟ چون به خاطر اینکه اماره هیچ موقع شارح و مفسر نسبت به دلیل اصول عملیه نیست، در حالی که حکومت رو ما اینجوری معنا میکنیم، میگیم یک دلیل نسبت به دلیل دیگه ناظره، که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، در حالی که بین اماره و اصول چنین تعریفی اصلا صدق نمی کنه. وروده، چون اماره کاشفیت داره از واقع و اصول کاشفیت نداره، لذا وقتی که واقع شد و کاشف شد، در این صورت این شک که در اصول عملیه رو از بین میبره. اماره وقتی که آمد، کشف وقتی که آمد، چیزی که کشف نیست، شک کشف نیست، شک یعنی عدم الکشف. این کاشفیت میاد اون اصول عملیه که موضوع شکه او رو از بین میبره. این میشه ورود، نه اینکه حکومت داره. توجه فرمودید. حالا در اماره بعضی اومدن قالب تعبد به علم شدن، خیلی خوب. اگه تعبد به علم شدن، باز شک رو از بین میبره. اگر قائل به ظن معتبر شدیم، خیلی خوب، ظن که آمد شک از بین میره. ببین شک از بین میره. خلاصه در اماره کاشفیت داره نسبت به واقع. وقتی که کاشفیت داره نسبت به واقع، این شک رو چیه؟ از بین میبره. خوب توجه بفرمایید. البته اونی که ما هم گفتیم که اماره تعبد به علم شک رو از بین میبره، همونجا مرحوم شیخ در واقع قائل به این هستش که حکومت هست. حالا بیان میکنیم، مرحوم آخوند بیان نکردن ولی ما بیان میکنیم. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید ورود داره، ورودش هم به این هست که اماره طریقیت به واقع داره، اما اصول عملیه نه، طریق به واقع اصلا نی. و چیزی که طریق به واقع باشه، اماره ای که حجته، حجت دیگه، اماره حجت یعنی منجز، معذر، در حالی که شک اصلا منجزیت و معذریت نداره. شک منجزیت و معذریت داره؟ نه. اصول عملی منجزیت و معذریت داره؟ نه. منجزیت که آمد، چیزی که منجزیت نداره، شک او رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. او از بین میره. این میشه ورود. خب اینها رو توضیح دادیم در جلسه قبل، برای دوستان بیان کردیم. حالا من میخوام یه تقریب علمی برای کلام مرحوم شیخ بیان بکنم که مرحوم آخوند اون رو رد میکنه. مرحوم شیخ میفرماید بین اماره و بین اصول عملیه چی هست؟ ببینید، مرحوم شیخ میفرماید وقتی که دلیل اماره، اماره رو حجت کرد، دلیل اماره مثلا خبر واحد رو حجت کرد، شارع میاد چیکار میکنه؟ شارع با این حجیتش میاد القاء میکنه اون خلاف رو. تو میدونید اماره مثل خبر واحد مثلا 80% ممکنه به واقع برسه، 20% به واقع نرسه. 80% مطابق با واقع در بیاد ولی 20% مطابق با واقع در نیاد. یعنی در واقع احتمال میدیم که مثلا فرض کن به واقع هم در نیاد، ولی احتمال خب مثلا ضعیفیه، ولی به هر حال احتمال هست. حالا 10% شما احتمال بده که به واقع نرسه، 20% احتمال بده که به واقع نرسه. شارع که میاد این خبر واحد رو حجت میکنه، اون احتمالی که به واقع نرسه او رو باید القا بکنه، یعنی باید بذاری کنار، یعنی شارع بگی اون 10% رو نادیده بگیر. یعنی در واقع به این معنا برمیگرده که اصلا اماره بشه تعبد به علم، یعنی القاء خلاف کن، یعنی اون مخالفت اماره با واقع رو القاء کن، بذار کنار، اون رو نادیده بگیر. وقتی که شارع میگه نادیده بگیر، مرحوم شیخ میفرماید این تعبد شارعه. شارع داره تعبد میکنه به این که اون اماره‌ای که 80% به واقع میرسه و 20% ممکنه به واقع نرسه، شارع تعبد میکنه که اون احتمال نرسیدن اماره به واقع رو اونو القا کن، اون احتمال نرسیدن اماره به واقع رو اونو القا کن. ولی این که میگه القا کن، این وجدانن یا تعبد شارعه؟ شارع داره تعبد میکنه. اگه شارع تعبد نکنه که اون 20% رو القا بکن، خب من نمیتونم القا بکنم. شارع داره تعبد میکنه. وقتی که شارع تعبد میکنه، این 20%، خوب توجه کنید، این 20% همون 20%ی هست که اصول عملیه داره بیان میکنه. یعنی احتمال خلاف اماره همون است که محتوای اصله. بذار براتون مثال بزنم. ببینید الان مثلا فرض کنید استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، اماره میگه نماز جمعه واجب نیست. چند درصد اماره مصادف با واقعه، فرض بفرمایید که 80% مصادف با واقعه. مصادف با واقعه اماری یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه واجب نیست. 80% احتمال میدیم که نماز جمعه واجب نیست. چند درصد احتمال میدی واجب باشه؟ 20%. اون 20% همونیست که استصحاب داره میگه. استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. یعنی اون شارع میگه اونو القا کن. وقتی میگه القا کن تعبدن، ببین وقتی میگه القا کن تعبدن، پس موضوع استصحاب که همون 20% نرسیدن به واقعه هست، یعنی در واقع نماز جمعه واجبه، 20% احتمال میدم نماز جمعه واجبه، شارع تعبدن داره اون استصحاب رو رد میکنه. خیلی مطلب مطلب علمی، اگه دوستان توجه کنن، اگه توجه کنین مطلب خیلی مطلب علمی و مطلب جالبیه. یه بار دیگه مثال رو بزنم. اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. اماره که میگه نماز جمعه واجب نیست، چند درصد احتمال واقعه رو میدیم؟ 80%. چند درصد احتمال میدیم نماز جمعه واجب باشه؟ اماره میگه واجب نیست، 80% احتمال میدیم اماره درست باشه، ولی 20% احتمال میدیم واجب باشه. 20% احتمال میدیم واجب باشه. این 20% همونیست که استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. شارع وقتی در اماره میگه القا کن اون 20% رو بذار کنار تعبدن، پس موضوع استصحاب تعبدن داره از بین میره. یعنی استصحاب تعبدن داره از بین میره، دلیل استصحاب تعبدن داره از بین میره. وقتی از بین رفت میشه حکومت. مرحوم آخر میفرماید نه، میفرماید که این حرف حرف درستی نیست که بگیم حکومته. مرحوم شیخ این رو بیان میکنه. مرحوم آخون میفرماید نه، بلکه اماره نسبت به اصول عملیه ورود داره، همونجوری که مرحوم آخون بیان کرده. عبارت توجه بفرمایید. و کیفکان، عبارت یه مقداری نیاز به دقت داره. و کیفکان لیس مفاد دلیل اعتبار اماره، زیر اعتبار بنویسید اعتبار اماره، نیست مفاد دلیل اعتبار اماره هو، اون مفاد دلیل وجوب القاء احتمال خلاف تعبده. یعنی اماره نمیگه که مثلا فرض کن شیخ اینو گفت، یعنی در مقابل شیخه. شیخ میگه وقتی که اماره 80% به واقع میرسه، شارع میگه اون 20%ی که احتمال میدی نباشه اونو القا کن، اونو نادیده بگیر. اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، چند درصد به واقع میرسه اماره وقتی میگه نماز جمعه واجب نیست؟ میگه واجب نیست ها. خوب عبارت توجه کنید. اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، چند درصد به واقع میرسه؟ 80%. چند درصد احتمال میدی نماز جمعه واجب باشه؟ 20%. اماره دلیل اماره میگه، شارع میگه اونو الغا کن، اونو بذار کنار، اون 20% رو بذار کنار، اماره رو بگیر، 80% رو بگیر، نه اون 20%، اونو الغا کن. اون 20% همون مورد، همون 20% میگه نماز جمعه واجبه دیگه. 80% میگه نماز جمعه واجب نیست، اماره میگه 80% نماز جمعه واجب. اماره وقتی میگه نماز جمعه واجب نیست، من احتمال میدم 80% که نماز جمعه واجب نیست، ولی 20% احتمال میدم واجب باشه. شارع میگه اونو الغا کن. اون 20% موردی کیه؟ اون 20% همون موردی است که استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. وقتی میگه 20% رو الغا کن تعبدن، یعنی استصحاب تعبدن باید بره کنار. درست شد؟ استصحاب تعبدن باید بره کنار. این چی میشه؟ مرحوم شیخ میگه حکومته. و کیفکان، مرحوم آخون میگه ما اینو قبول نداریم. لیس مفاد دلیل اعتبار اماره و وجوب القاء احتمال الخلاف تعبدن که یختلف الحال، تا اینکه حال قضیه متفاوت بشه. خب قضیه متفاوت میشه دیگه. اگر ما این حرف مرحوم شیخ رو بپذیریم، باید بگیم که اماره نسبت به اصول عملی حکومت داره و قضیه متفاوت میشه، یختلف الحال. اما اگر حرف آخون رو بپذیریم، باید بگیم اماره نسبت به اصول عملی ورود داره. و یکون مفاده فی الاماره نفی حکم الاصل. میفرماید نه، لیس، بله، و کیفکان لیس مفاد دلیله و یکون و مفادهو فی الاماره. این نتیجه کلام مرحوم شیخه. مرحوم آخون میگه این نیست که القا بکنه احتمال خلاف رو تعبدن که یختلف الحال، بعد نتیجه این بشه، نتیجه کلام شیخ، و یکون و مفاد دلیل اماره در اماره نفی حکم اصل باشه، یعنی اون حکم استصحاب رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. حیث و انهو حکم الاحتمال به خلاف مفادهی فیه، حیث و این حکم اصل حکم احتمال است به خلاف مفاد دلیل در اماره. مفاد دل ببین، حیث و انهو این حکم اصل حکم احتماله، همون 20% احتمالی که در اماره داریم میدیم. دقت کردید چی شد؟ اماره میگه نماز جمعه واجب نیست. چند درصد احتمال واقعه رو میدی؟ 80% که نماز جمعه واجب نیست. چند درصد احتمال میدی هست؟ 20%. اون 20%ی که شما در اماره احتمال میدی نماز جمعه واجب باشه، چون اماره گفت واجب نیست، 20% احتمال میدی واجب باشه، اون 20% همون حکم اصله، همون که استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. حیث و انهو حکم الاصل حکم احتماله، همون حکم اصل یعنی استصحاب که میگه نماز جمعه واجبه، همون حکم احتماله، همون حکم احتماله به خلاف مفادهی فیه. حیث و این حکم اصل حکم احتماله، ای که میگه حکم احتماله یعنی استصحاب همون 20% اماره رو میگه، که در اماره گفتیم 20% نماز جمعه واجبه، 80% نماز جمعه واجب نیست. میگه حکم اصل همون حکم احتمالی است که در اماره هست، به خلاف مفاد دلیل اماره، به خلاف مفاد دلیل در اماره. اما مفاد دلیل اماره چی میگه؟ مفاد دلیل اماره میگه 80% نماز جمعه واجب نیست. مفاد اماره میگه 80% نماز جمعه واجب نیست. استصحاب با او کاری نداره که، استصحاب نمیگه واجب نیست، استصحاب با اون 20% اماره کار داره، اصل با اون 20% اماره کار داره. اماره میگه 80% احتمال به واقع میرسه، 20% احتمال میدیم که به واقع نرسه. اون 20%ی که میگیم اماره به واقع نرسه یعنی نماز جمعه واجب باشه، این همونیست که استصحاب داره میگه. حیث و این حکم است همون حکم احتمالی است که در اماره میدیم 20% به واقع نرسه، به خلاف مفاد دلیل در اماره که اماره میگه 80% به واقع میرسه. خب لعجل ان حکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه کیفه و هو حکم الشک فیه و احتماله ففهم و تأمل و جیدن. خب این لعجل جواب مرحوم آخونده. مرحوم آخون میفهمد نه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اماره اصلا طریقیت به واقع داره، طریقیت به واقع داره، درسته 80% احتمال واقع رو میدیم، ولی اینطور نیست که شارع بگه اون 20% رو تو القاء بکن، تا بگیم آقا اونی که شارع میگه القاء بکن این همون حکمی است که استصحاب داره بیان میکنه. لعجل ان حکم الواقعی، این که میگه حکم واقعی یعنی اماره، اماری که طریقیت داره، لیس حکم احتمال خلاف اصل. اماره داره حکم واقعی رو میگه، این لیس حکم احتمال خلاف اصل. اماره دلالت نمی کنه که اون 20% رو تو القا بکن، تا بگید آقا اون 20% رو که میگه القا بکن این همون حکمیست که چیه؟ این همون حکمیست که اصل استصحاب داره میگه. لیس حکم احتمال خلاف اصل کیفه و هوه حکم و شک فیه، این اصل موضوع شکه، شک در حکم به احتمال حکم. ببین استصحاب شک در حکمه، در حالی که اماره اصلا ناظر به اصل عملی نیست. تا اینکه بگیم ببین مرحوم شیخ چجوری میخواد ناظر بودن رو درست کنه، میخواد بگه که میخواد بگه اینجا نظارت هست، من این رو خدمت رو عرض بکنم دوباره. ببینید مرحوم شیخ چی میگه، خوب دقت کنید. مرحوم شیخ میگه، یه بار دیگه بگم برای دوستان، مرحوم شیخ میگه اماره ناظر به واقع، درست یا نه؟ یعنی 80% احتمال واقع رو میده. چند درصد احتمال واقعه رو نمیدید؟ ببین اول اصلا اماره چی میگه؟ مدلول اماره این که نماز جمعه واجب نیست. 80% نماز جمعه واجب نیست. چند درصد احتمال میدی هست نماز جمعه واجبه؟ 20%. اون 20% رو شارع میگه القا کن. این که شارع میگه القا کن، این القا کردن شارع ناظر به همون استصحابه که استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. یعنی شارع میخواد بگه استصحاب رو القا کن. 20%ی که میگه نماز جمعه واجبه، 80% میگه واجب نیست. کی میگه نماز جمعه واجبه؟ 20%. از طرف مقابل کی گفته؟ استصحاب گفته. استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. اماره هم 20% میگه نماز جمعه واجب هست. چون 20% احتمال میدیم نماز جمعه واجب باشه. استصحاب هم میگه واجبه. این 20% که موافقه با استصحابه، شارع تعبدن میگه اون 20% رو القا کن. وقتی میگه تعبدن القا کن یعنی چی؟ یعنی اون استصحاب رو القا کن. اما از شما سوال میکنن این القا وجدانن شد یا شارع گفت القا کن؟ وجدان تعبدن شد دیگه. پس تعبدن شارع داره موضوع او رو چیکار میکنه؟ تعبدن داره موضوع او رو از بین میبره. این حکومته. شیخ میگه ببین ناظر به اونه. مرحوم آخون میفرماید نه بابا، اماره طریقیت داره، استصحاب موضوع شکه، اصلا اون مفسر این نیست، اصلا اون ناظر به این نیست، اماره ورود داره. عبارت یه باری که توجه کنی، حیث و انهو حکم الاحتمال، این حکم اصل حکم احتماله، به خلاف مفاد دلیل در اماره که حکم احتمال نیست، یعنی موضوع استصحاب شکه اما اماره موضوع شک نیست. لعجل ان حکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافهی، حکم واقعی که اماره دلالت داره لیس حکم احتمال خلاف اصل، یعنی میخواد بگه ناظر به اون نیست، اماره ناظر به اون نیست. لعجل ان حکم الواقعی، حکم واقعی یعنی مدلول اماره دیگه، مدلول اماره چی گفت؟ گفت نماز جمعه واجب نیست. لیس این مدلول اماره حکم احتمال خلاف اصل، حکم احتمال خلاف اصل. توجه فرمودی؟ بله. می‌فرماید که لعجل ان حکم الواقعی که اماره دلالت داره لیس ناظر به اصل عملی، این لیسه حکم احتمال خلاف اصل، یعنی حکم اماره حکم احتمال خلاف اصل رو بیان نمی کنه، این ناظر به اصل نیست. کیفه؟ در حالی که اون اصل حکم شک، یعنی موضوع شک و احتمال شک. پس نظر مرحوم آخون این شد که در واقع استصحاب بروده به و استصحاب اماره ورود داره نسبت به اصول عملیه. اینطور نیستش که حکم خلاف حکم خلاف خودش، یعنی اون القاء 20%ی که مراد از حکم خلاف، یعنی اون احتمال 20%ی که در اماره میدیم که مصادف با واقع نباشه، اماره ناظر به اون 20% نیست. اماره مدلولش اینه که نماز جمعه واجب نیست، نه اینکه اماره ناظر به این هستش که 20% رو القا بکن که اون 20% موافق با استصحابه. فنقده به ذالک انه لا تکاد و ترتفع و قائله متارده و معارضه بین اصل و اماره، این تنافی بین اصل و اماره هیچ راهی برای این تنافی و برداشتن این تنافی نیست الا به ما اشرنا سابقا و آنفا، هم سابقا گفتیم هم الان گفت و اون وروده. این تنافی بین استصحاب و بین اماره هیچ راه حلی نداره، این تنافی الا اینکه بگیم اماره نسبت به اصول عملیه ورود داره. فلا تقفل هازا. خیلی خوب توجه بفرمایید. پس بنابراین مرحوم آخون فرمود تعارض تنافی بین دو تا دلیل به نحو تناقض یا تضاد، صرف تنافی بودن این تعارض نیست. لذا دیدید بین اماره و اصل عملی تعارض نیست، تنافی هست ولی تعارض نیست. حالا مرحوم شیخ گفت حکومت، مرحوم آخون فرمود وروده، مرحوم آخون گفت وروده. یکی از موارد دیگری که بین دو تا دلیل تنافی هست اما تعارض نیست، اونجا کجاست؟ اونجاییست که یکی از این دلیل ها قرینه بشه برای دلیل دیگه. یکی دو تا دلیل وارد شده با هم تنافی دارن، یکی نسبت به دلیل دیگه قرینه بشه، که اینو ما در جلسه قبل هم دوستان گفتیم، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید. خاص قرینه برای عامه، قید قرینه برای مطلقه. لذا اگر قرینه شد در این صورت چی میشه؟ اگر یکی از اینها قرینه بر دیگر بودن، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، اونجا تنافی هست ولی تعارض نیست. ولا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینتن علی تصرف الاخر کما فی الظاهر مع النص او الازهر، مثل عام و خاص و مطلق و مقید، بله، او مثل هما، یا مثل عام و مطلق، مثل عام و مطلق، مما کان احدهما نصن او ازهر، هر جایی که دوتا دلیل داشته باشیم که یکی حالا لازم نیست عام و خاص باشه یا مطلق و مقید باشه، مثل اینها، من مکان احدهما نصن او ازهر، دو تا دلیل داریم، یکی ازهر یکی ظاهره، یکی نص یکی ظاهره، خب قطعا نص و ازهر بر ظاهر مقدم میشن. حيث ان بناء العرف على كون النص او الازهر قرینه على تصرف الاخر، وقتی که دلیلی نص بود، توجه فرمودید، یا مثلا ازهر بود مثل عام و خاص، این قرینه است بر تصرف در دیگر، لذا میگن خاص بر عام مقدمه. خاص میگه اکرم العلماء، عام میگه اکرم العلماء، خاص میگه لا توکم الفساق، تنافی هست، اما یکی این لا توکم الفساق قرینه هستش که بر این که باید تصرف در اون اکرم العلماء بکنه. لذا چرا قرینه است؟ چون بخواد یا ازهر یا نسه، یا از باب ازهر بر ظاهر مقدمه، خاص بر عام، یا از باب نس بر ظاهر. توجه فرمایید، میگه اکرم العلماء، اما اون میگه یحرم و اکرام الفساق. یحرم، خب اینجا چیه؟ اینجا نسه، این مقدمه. یا میگه لا تو کمل پساق، این باز ازهره، این باز دوباره مقدم میشه. بله، میفرماید و بل جمله الادله فی هذه الصور، ادله یعنی در واقع دو تا دلیل، سه تا دلیل در این صوری که گفتیم، کدوم صور؟ جمع عرفی، حکومت، عام و خاص، ورود. ادله فی هذه الصور، دو تا دلیل در این صور، یعنی چی؟ یعنی دو تا دلیلی که مثلا بینشون حکومته، بینشون وروده، بین عام و خاصه. و ان کانت اون ادله متنافیه به حسب مدلولاتها، اگر چه مدلولاتشون با هم تنافی دارن، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، یکی میگه اعتق رقبه، یکی میگه لا تعتق رقبتن کافره، تنافی هست، الا انها، الا این ادله غیر متعارضه، یعنی اگر بینشون حکومت یا ورود یا عام و خاص باشه، اینا تعارض دیگه نیست، تنافی هست ولی تعارض نیست. لعدم تنافی ها فی الدلاله و فی المقام اثبات، چون به خاطر اینکه این ادله در دلالت، دلالت که میگه یعنی همون مدلول عرفی، تنافی ندارن در مقام اثبات. چرا؟ چون به خاطر اینکه گفتیم، ببین این که میگه تنافی ندارن، یعنی عرف جمع میکنه، عرف اینا رو جمع میکنه، ورود میاد، حکومت میاد، جمع میکنه بین عام و خاص. لعدم تنافی ادله در دلالت، یعنی مدلول عرفی در مقام اثبات، به حیث و طبقا ابناء المحاوره متحیره، عرف در اینجا متحیر نیست، اینطور نیستش که شک بکنه، تردید بکنه که چه کار میخواد بکنه، بل به ملاحظت المجموع او خصوص و بعضها یتصرف فی الجمیع او فی بعض عرفن. حالا دوتا دلیلی که آمد با هم تنافی داشتن، یا در هر دوتا تصرف میکنه، مثل اون جمع تبرعی که قبلا گفتیم، یا در احدهما تصرف میکنه، مثل عام و خاص و مطلق و مقید. به ما ترتب او بهی منافات، تصرف میکنه که منافات برداشته بشه، التی تکون فی البین، اون منافاتی که در بین بوده، ولا فرق فیها بین ان یکون السند فیها قطعیا او ظنیا او مختلفا، فرقی هم نمیکنه در این ادله که عرف میاد جمع میکنه، بین ان یکون، ببین این که ما میگیم ورود داره یا حکومت داره، اینها به حسب سند نیست، ما با دلالت کار داریم، تعارض با دلالت کار داره، تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو تا روایت، گفتیم این تنافی باید الان نحو تضاد باشه تا به مرحله تضاد یا تناقض نرسه، عرف در اینجا جمع میکنه. در غیر موارد تضاد و تناقض عرف اونا رو جمع میکنه، حالا یا در هر دو تا تصرف میکنه یا در احد ما تصرف میکنه. میفرماید که بلا فرق در این ادله بین ان یکون السند فیها قطعیا، حالا میخواد سندشون قطعی باشه هر دو، سندشون مثلا هر دو خبر متواترن، اما مدلولاشون ظنیه، مدلولاشون رو میتونه تصرف بکنه، او ظنیان، یا اینکه نه سندشون ظنیان یا مختلف باشه، یکی سندش قطعی یکی سندش ظنی، اصلا ما با سند کاری نداریم. ما اینجا که در بحث میکنیم در جمع عرفی که میگیم اینا جمع عرفی، عرف در اینجا تنافی رو برمی داره به واسطه جمع عرفی حکومت ورود یا عام و خاص و اینها، اصلا با سند کار نداره، با دلالت کار داره. فیقدم الناس، بله میفرماید فیقدم الناس اول ازهر و امکان به حسب سند ظنیان، این مقدم میشه بر ظاهر ولو کان اون ظاهر به حسب سند قطعیه. آقا جان اکرم العلماء سندش قطعیه، لا توکم الفساق سندش ظنیه، باز این لا توکم الفساق مقدمه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اصلا ما با سند کاری نداریم، ما با دلالتشون کار داریم. ببین دلالت لا توکم الفساق من العلماء این ازهر یا نسه، ما میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم ازهر و نس بر ظاهر مقدمه، بلو اینکه اون ظاهر سندش قطعی باشه. باشه، فیقدم النس اول ازهر، میگه مقدم میشه نس و ازهر که همون خاص باشه، همون تقیید باشه، همون قید باشه. و این کان به حسب سند ظنیه، بر چی مقدم میشه ازهر و نس؟ الان خاص بر چی مقدم میشه؟ بر عام. لذا عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، خاص مقدمه، بلون که خاص سند ظنیه، اما اون ظاهر که عام باشه اکرم العلماء باشه، این بر ظاهر مقدمه، بر اکرم العلماء رو تخصیص میزنه. ولو کان دلیل ظاهر، یعنی همون اکرم العلماء، به حسب سند قطعی، ولو که سندش قطعی باشه. و انما یکون و تعارض الى آخر، این باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.